الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. نسبت به مسئله 15 که دیروز بحث شد، مرحوم سید در جایی که مالک زکات را علی وجه تقیید به اون که مثلا زید باشد این فقیر، نه امر، یا عالم باشد نه جاهل، یا عادل باشد پرداخت کرده است، عرض شد که مبنای این با حتی اگر ما قائل به توسعه شدیم که شدیم در اداء زکات از طرف مالک و گفتیم تملیک بالخصوص شرط نیست، بلکه مصرف زکات بر فقیر شرط است، و در این حال چون مقید کرده است اذن خودش را در مصرف، اینکه این زید باشد نعم، عالم باشد نه جاهل، عادل باشد مثلا نه فاسق، قهرن معزون نیست در اینجا اون فقیر. میشه مثل جایی که خودش بره برداره از مال معزول زکات مالک، چگونه اون زکات واقع نمی شود و ضامن است. اینجا هم همینجور، چون در مصرفیت هم معزونیت شرط است، اذن بدهد مالک. این مطلب یه اصلش درست است، همجه گفتیم این تفصیل درست است و توسعه در باب ادا، اینکه مصرف میزان است نه تملیک، در این قسمت اثری ندارد، چون بالاخره اذن میخواد معزون مصرف باستی معزون به باشد از طرف مالک تا معین شود برای اون فقیر، و اذن هم از اموری است که قابل تعلیق و تقیید است. رضا اگر تصریح کند که این را من به تو میدم اگر تو زیدی، او نمیتوند بگیرد این را، ضامن است اگر گیره زکات را مالک نمیشه به عنوان با قبضش، چون معزون در قبض نیست، در مصرفیت نیست. این حرف که گفتیم بنابراین این تفصیل مرحوم سید درست است. می شود یه استثنایی بر این زد که در نتیجه خیلی نتیجه فرق نمی کند با کسایی که قائل به عدم فرق بین دو شق است، گرچه به دقه فرق می کند ولی نتیجتا خیلی فرق نخواهد کرد. اون استثناء این است که جایی که مالک تصریح کرده است، اعلان کرده است، گفته است اگر تو زیدی این رو میتونی بگیری، اگر تو عالمی میتونی، این فقیر عالمی میتونی این رو بگیری، اذن میدم، یعنی که مثلا اخذ کنی، قبض کنی، مصرف کنی، اونجا قطعا با قبض این آخذی که اخذ میکند اونجا و ضامن است و معین نمیشود در زکات برای او از طرف مالک، ولذا اگر این باقی است می تواند برگردند، همجور که مرحوم سید گفت، یا اجازه دهد یعنی نیت مجدد کنند، چون فقیر هست ولذا استرجاع اینجا لازم نیست، حتی اگر معذور شده باشد می تواند نیت کند که این مال فقیر باشد، مال این فقیری که جاهل است، چون فرض کردیم که این مصرف هست فی نفسه، یعنی مالک این خصوصیتی که مثلا یا مستحب است شرعا یا غرض شخصی اوست قید کرده است در اذن خودش، و اگر هم تلف کرده باشد که ضامن است، چون عالم بود است، اون هم اعلان کرده است این قید را، در ذمه او خواهد بود برای مالک، باز هم میتواند پس بگیرد عوضش را، بدلش را میتواند احتساب کند او را زکات، چون بالاخره فقیر است. ولذا در این دو قسمت خیلی فرق نمی کنه با کسی که قائل به اجزا قائل به اجزا شود مثل برخی از محشین. بعد فرقش اینه که بایستی تجدید نیت کند، اثر عملیش اینه که تجدید نیت میخواد برای اگر بخواد همین را زکات احتساب کند، برخلاف کسی که قائل است همین مقدار کافی است، خودش زکات خواهد قرار خواهد گرفت. ولی خب نتیجه شبیه هم است. عمده اونجایی است که ضامن نباشد، جایی که مثلا این اعلان را نکرده است مالک، نگفته است صریحا، اونم خیال کرده داره بهش میده به عنوان فقیر، فقیرم که هست بدون قید و شرطی. اونجا اگر مغرور، اونجا میشه مغرور در حقیقت، جاهله، قابض و آخذ جاهله و ضامن نیست. اونجا قبلا هم گذشت که طبق مبنای محشین که قائل به توسعه عدم این تفصیل شدن، تفصیل رو قبول نکردن، این زکات از اعاده لازم نیست چون بالاخره دفع الالفقیر شده است. طبق مبنای مرحوم سید نه، چون علاوه از تقیید بوده است، گرچه قابض و آخذ جاهل بوده است. اینجا ممکن است کسی این را ادعا کند که در این موارد حتی اگر ثبوتاً این اذنش علاوه بر تقیید باشد، در مواردی که فقیر ضامن نیست چون جاهل بوده است و خیال کرده است این داره دفع به او میکنه، به ما هو فقیرون، فقیر هم هست، نه به ما هو زید فقیر، عالم فقیر، عادل فقیر، و تصریح هم چون نکرده است در عالم اثبات، تقیید را نیاورده است، ثبوتاً این قید را داشته است، و این مثلا مغرور است به او، ولذا در موارد غرور یا به موارد جهل به هر دلیلی که قبلا گذشت ضامن نیست. این فقیر وقتی این مصرف کرد، خورد، تلف کرد، ضامن نیست. اینجا حتی اگر اگر گفتیم از همین تقریر استفاده اذن فعلی کرده ایم که این خودش میشه معمون لا علا وجه تقیید، اینجور جاها که داخل در شق اول میشه، ولی واقعا اگر علا وجه تقیید هم باشه چون ضامن نیست، این قبیل مصرفیت، مصرف کردنه که دادن به فقیری که فقیر اگه بخورد و تصرف کند ضامن نیست، این مصرفیت هم کسی بگه مشمول ادله جواز صرف بر فقیر است. یعنی اون توسعه رو اینجا قبول کنیم، میگیم روایاتی که میگه زکات را بازدی مالک به مصرف فقرا برساند، یعنی به مصرفی که فقیر اگر مصرف کرد ضامن نباشد، مصرفش سائغ باشد، جائز باشد، اون مصرف برای او زمان آور نباشد، این قبیل مصرفی کافیست در تحقق امتثال اداء زکات. لازم نیست که حالا این مصرفیت علاوه بر معزونیت باشد، علاوه بر مثلا ملکیت باشد، کسی اطلاقی در ادله اداء زکات به فقیر برای این نحو از مصرفیت هم استفاده کند، وقت اینجا دیگه اعاده لازم نیست، چون بالاخره این هم پرداخت کرده به فقیر، ولو علاوه بر تقیید، بس علاوه بر تقییدی است که برای فقیر بالاخره خوردن هم جایز بوده تکلیفه، هم زمان ندارد وضع، این همون مصرفی است که شارع میخواد، شارع میخواد این گونه به فقیر بدهد ماله، به فقیر هم معزون باشد تکلیفاً بتواند ساعت تصرف کند، هم واقعاً وضعاً ضامن نباشد وقت تصرف بکنه زمانی بر او نیاد دیگه. یعنی توسعه به این اندازه بفهمیم، جایی قصد مالک شرطه که اگر قصد نکند، قصد و اذن نکند ضامن از فقیر، اما جایی که ضامن نیست در حکم دادن نیست که با اذن باشد شده، اونجا ضامن نیست، هم مثل همونه، بالاخره صرف کرده، صرفش هم جایز شرعا، هم تکلیفا، هم وضعا، که اگر این توسعه رو فهمیدیم که بعید نیست این مقدار توسعه رو از ادله مصرفیت ولایت مالک بر صرف بر فقرا، یعنی دادنی که فقیر اگر تصرف کرد دیگه ضامن نیست، مثل جاییست که مال خودش تصرف کرده ضامن نیست، این از همون قبیله. این توصیه را اگر استفاده کردیم، ما دیگه فرق بین دیگه در موردی که چون عمده فرق بین این تفصیل و کسایی که این تفصیل ندادن در فرض عدم زمان آخذ و فقیری که اون فقیری نیست که این میخواسته در فرض عدم زمانش ظاهر میشه این اصلا، اما جایی که زامنه یا عین باقیه اونجا خب بالاخره میتونه مالک خود عین رو در مرتبه زکات حساب کنه، پول دیگری لازم نیست اخراج کنه از اموالش، فقط اثرش اونجا اینه که تجدید نیت لازم هم که عرض کردیم، ولی میتونه احتساب کنه همین زمان را زکات بر این چون فقیره، یا عینی که در دستش احتساب کنه زکات بر او همون زکات داده شد. اونجا خیلی اثر مترتب نیست بین دو قول، اثر بین دو قول در اونجا است که ضامن نباشد فقیر، این فقیری که مقصود اون نبوده است و علاوه بر تقیید بوده است که اون دیگری باشد یا اون صفت را داشته باشد، عالم بودن، عادل بودن، اونجا این اثر ظاهر میشه که اگر قائل به تفصیل شدیم مثل مرحوم سید باز دو مرتبه ادا کند از اموال دیگرش، اگر قائل به تفصیل نشدیم مثل خیلی از محش برخی از محشین، نه دیگه ادا دوم لازم نیست. اگر این توسعه در این مورد عدم زمان استفاده کردیم و حق میشه با اون محشی که در مواردی که ضامن نیست فقیر چون جاهل بوده است و اینم داده به این نگفته بهش که علا وجه تقییده است که زید باشد نه امر، یا عادل باشد نه فاسق، یا عالم باشد نه جاهل، این تقیید رو ذکر نکرده در عالم اثبات، گرچه ثبوتاً در ذهنش این وجه تقیید بوده است، اونم مغرور به این ظاهر اینه که این بهش داده علا کل حال گرفته و خورده جزامن نیست، المغرور و لیسه زامنن غارش که این باقی بوده این زامنه، یعنی از این کسی این میره بیرون. این نحو دادن، دادنی که یسوغ للفقیر اخذه و یسوغ له اکله بلا زمانن، این هم مصرف هم، این هم یکی از مصادیق مصرف در حقیقت، این مصرفیتی است که فقیر اینجا این استفاده کرده بدون زمان و با جواز هم تکلیفی هم وضعی. این اطلاق رو به این مقدار استفاده کنیم میشه حق با همون محشینی که گفتن این علاوه تقییدم باشد اشکالی نداره، البته از نظر نتیجه اونا ظاهر عبارتشون اینه که تقییدم ذکر کند اونم عالم باشد بازم همین کافیست، ظاهر عبارت اینه، ولی که اون ما در جایی که تصریح کند و اعلان کند و فقیر هم با این توجه و علم به این که علا وجه تقییده اخذ کند و خودش این قید درش نیست، اونجا اصل مطلب مرحوم سید رو باید قبول کنیم که این بالاخره اذن نداده به این، تصریح هم کرده، تعلیق هم کرده در اذن، تقیید کرده اذن خودش را در که این باید تو اون باشی تا بتونی اینو بگیری، اونم میدونسته اینجا بله زامنه، ولی خب عرض کردیم در اینجا که زمان هست خیلی مهم نیست، باز میتونه مالک همون دینی که بر ذمه این فقیره همون احتساب کنه زکات، یا اگر عین باقی هنوز تلف نشده هم میتونه برگردونه هم میتونه همون زکات حساب کنه. اثر خیلی مهم نیست اونجا، اثر داره باز، عمده اثر اونجاییست که زامن نیست، اونجا باز دو مرتبه ادا کنه زکات رو بر تقیید، جایی که این قید را ابراز نکرده برای این فقیر و فقیر جاهلاً به اینکه این علا وجه تقیید داره بهش میده، نه علا کل حال داره بهش میده، گرفت و خورد، یا گفتیم ضامن نیست چون مغروره. اینجا اگر گفتیم خود این غرور مستلزم مثلا اذن بالفعل و اون داعیه که هیچی، بازم نتیجه داخل در همون اصل عمل اون شق اول از تفصیل مرحوم سید میشه. اگر هم نگیم بگیم اینجا واقعا مقیدن قصد کرده مالک، ولی چون این گونه پرداخت و ادا عین ادا با اذن از نظر اینکه هم تکلیفا برای فقیر این فقیری که بهش داده شده اخذ و تصرف جایزه، هم وضعا ضامن نیست، اینم مصرف، مراد از مصرفیت و ادا بیش از این نیست در اون روایات، بنابراین در اینجا این در فرض عدم زمان و غرور مغرور بودن قابض چون جاهل است نسبت به این قیدی که در ذهن مالک بوده است دافع بوده است ولی بیان نکرده است اثباتاً این قید خودش را تقیید را، در اینجا این جایی بگیم اون توسعه هست در حقیقت، وقتی باشه قهرن دیگه دو مرتبه لازم نیست زیاده کنه، چون این خود صرفش کرد بر فقیر، یعنی اینو مصرف بر فقیره. بنابراین نتیجتا اونجایی که اثر این دو قول هست، قول به تفصیل که قول ماتن است و قول به عدم تفصیل، عمده اثرش اینجا ظاهر میشه که باید دو مرتبه اعاده کنه، بگیم نه اعاده کردن دو مرتبه لازم نیست. این یه تتمه است که با این تتمه بین دو قول، دو قول نزدیک میشن با هم در نتیجه و در عمل، گرچه باز از نظر تحلیل خود دو قول با هم فرق میکنن. اونجا تجدید نیت لازمه، جایی که او زامنه یا این موجوده، بنابر قول و عدم این تفصیل که برخی از محشین این رو قائل شدن، این جمله اما در حاشیهشون بر مد، دیگه تجدید نیت هم لازم نیست. این تتمه بحث گذشته. بحث بعدی خب اگه بگی بحثی نیست، خب حالا مرحوم سید میگه میبینید که بگید کلاغ تو چاه نمیفته، حالا میگه اگه افتاد حکمش اینه، جایی که علاوه وجه تقیید باشه، حالا یا تصریح کرده باشه، اگه تصریح کرد چی؟ بگه اگه تو زیدی میتونی اینه بگیری، والا من نمیدم به اونم آمد گرفت، میگه فقیرم حالا بگیرم، یه دیگه روشن علاوه وجه تقییده. به این ترتیب این دو مصرف اول که فقیر و مسکین بود تمام شد، مسائلش ایشون تمام شد. وارد در مصرف سوم میشه در آیه شریفه مرحوم سید، فرماید الثالث العاملون علیها، یعنی مصرف سومی که در آیه آمده، چون گفته شد در آیه 8 عنوان آمده، عنوان اول و دوم که یکی بود ثبوتن، همون فقیر و مسکین بود اون دو، لذا طبق آیه ایشون شماره های را ذکر میکنه، از ثالث العاملون علیها، عنوان سومی که در مصرف صدقات آمده است، کسی که کسانی که عاملند بر جمع و تحصیل و ترتیب زکوات، حفظ زکوات و آوردن پیش مثلا امام یا نائب امام و حاکم شرع و توزیع و امثال اینها، العاملون علیها و هم المنصوبون من قبل الامام علیه السلام او نائبه الخاص، سائیها باشن، مصدقین باشن، او العام مجتهدین مثلا نائب عامشون، لأخذ الزکوات و ضبطها و حسابها و ایصالها الیه او الى الفقراء على حسب اذنه، به مقداری که اذن داده به اینها، فإن العامل يستحق منها سهما في مقابل عمله وإن كان غنيا ولا يلزم استئجاره من الأول أو تعيين مقدار له على وجه الجعالة بل يجوز أيضا أن لا يعين له ويعطيه بعد ذلك ما يراه. این مصرف دو سومه که در حقیقت دومه که اون دو تا رو یکی حساب کردیم که یکی هم هست. عاملون علیه هاست که در آیه شریفه آمده، العاملون علیه ها. در رابطه با این مصرف سوم، عنوان سوم زکات برای العاملون علیه ها، بحثای مختلفی شده که اصلا این مصرف چگونه است، از جهاتی بحث شده. یک جهت اینه که این سهمی که قرار داده شده در این آیه، سهم عاملی، این به عنوان اجرت عمل اینهاست یا یک سهمی است از زکات ابتداء، مثل سهمی که برای فقرا قرار داده شده یا سهمی که برای مثلا سبیل الله قرار داده شده، فر رقاب قرار داده شده، ابتداء به حکم شارع سهمی از این صدقات برای اونهاست که برخی از مذاهب عامه قائل شدن بر این که این به عنوان اجرت از زکات او رو اجیر میکنن و به امیدن، نه اینکه سهمی از خود زکات برای اونها تعیین شد. این البته خلاف ظاهر آیه است. ظاهر آیه این است که این سهم را از خود زکات به اینها میشه داد، حالا به یا به عبارت اخرى یکی از مصارف زکات هم عاملون علیه هاست، این هم مصرفه، همچنان که عناوین دیگه مصرفه، این هم یکی از مصارفه، حالا ابتداعا بهش داده بشه از صدقه به عنوان صدقه بهش داده بشه، این رو هم میگیره. یا اجیرش کنن به عنوان اجاره شده، گفتیم در فقرا مصرفه، میتونه تملیک کنه، میتونه صرف کنه بر اونها. این هم همین جوره، ظاهر آیه اطلاق داره از این جهت، بحث اینکه این رو به نحوه اجرت و عقد اجاره ای ببنده که باعث شروط اجاره داشته باشه، از زمان، مقدار عقد، مقدار زمان، مقدار عمل و امثال اینا، این خلاف اطلاق آیه است. اطلاق آیه و ظاهر آیه همون است که از خود زکات می شود به عاملین پرداخت بشه به عنوان صدقه و زکات و صرف بشه بر اونا. بنابراین آنچه که فقهای ما فهمیدن و فتوا دادن اون درسته، جمله خود ماتن در اینجا که آیه میاد ابتداعا اینه که از مصارف قرار میده و کیفیت صرف یکیش تملیکه، اونجا میگفتیم یکیش خود به عنوان صدقه بهش دادنه، یکی اجیر کردنشه، ولی لازم نیست اجیر کنه، میتونه حاکم شهر چون ولایت هم داره برای این مال بر صدقه از اجیرش هم کنه و از زکات اجرتش رو قرار بده، ولی ملزم به این نیست. آیه هم اطلاق داره از این جهت. پس بنابراین در این جهت حق با فقهای ماست که این رو استظهار کردن، ظاهر آیه هم همینه و شاید اکثر فقهای عامه هم همین رو استفاده کردن که این سهم ابتداعا از طرف شارع قرار داده شده برای عاملین و اونا مصرف قرار داده شده، همچنان که عناوین دیگر هم همینجور به عنوان اجرت و شرایط اجاره، اگه به عنوان اجرت باشه پس باید شرایط عقد اجاره رو لحاظ کنن و عقد اجاره ببندن باش، مجهول نباشه، مقدار عمل معلوم باشه، زمانش، کمیتش، خصوصیاته. من که قطعا اینجوری است، اینجور هم میتواند او حاکم شهر این ولایت رو دارد که از زکات این گونه پرداخت کند به اینها، ولی ملزم نیست و خود ابتداعا هم میتونه بهشون به عنوان سهمی از یا مصرفی از مصارف زکات پرداخت. این یه جهت، نه نه عامل با عامل باز باشه، عقد اجاره لازم نیست ببنده، یعنی جایی که عقد اجاره هم نبنده، همجوری به تبرعا آمده کار کرده، خواسته، چون بالاخره عمل در این موارد هم مستحب مطلوب مولا هست، آمده یه خدمتی بکنه بازم میتونه از زکات پیش بده، اینکه عقد اجاره بسته نشد. این یک بحث که بحث در حقیقت بین اون مذهب از مذاهب مذهب ابو حنیفه است و مذاهب دیگر و مذهب ما، که آیه ظهور آیه مطلقه و ظاهره در این که این مصرف به هر شکلی میشه بهش داد، لازم نیست که به عنوان اجاره و یا جعاله و امثال اینا. فرضا مرحوم سیدم در ذیل میگه فن العامل یستحق منها سهما فی مقابل عمله لا یلزم استعجاره من الاول او تعیین مقدار له مقدار له علی وجه الجعاله، عقد جعاله و عقد اجاره و امثال اینا لازم نیست، گرچه اگر ببنده هم چون حاکم شرعه ولی زکاته میدونه این کار هم بکنه، این گونه مصرف کنه برش. این یه بحث. بحث دوم در این که مراد از عاملین چیست، یعنی از عمل در اینجا العاملین کسایی که عمل به زکات میکنه، مراد از عاملین در اینجا چیست؟ بعضی اینجوری گفتن که مراد از عاملین یعنی کسایی که ولی قرار داده شدن بر زکات، ولایت بر زکات دارن از طرف امام یا نائب امام، این حاکم شهر، العاملین علیها یعنی المنصوبون والمتولون لامر زکات، یعنی بحث عاملین رو حمله بر منصب و ولایت بر زکات گرفتن که امام یا نائب امام میاد چون خودش این ولایت رو داره بر زکات میده، یه کسی رو جای خودش چون خودش نمیتونه بره این کار کنه والی قرار میده، مثل نسب قیم و نسب والی و نسب از اینجور یه منصب از مراد از این عمل، نه اون عمل خارجی سعی و اخذ و حفظ و آوردن و بردن زکات، گرفتن زکات، اون عمل خارجی مقصود نیست از این العاملون، بلکه اون منصب ولایت مقصوده و مقصد منصب نظارت مقصوده، که این یک منصب در حقیقت، وقتی منصب شد وقت بعضی ها که این استظهار کردن عاملون مقصود اینه شاهد هم برش بردن گفتن از کلمه علیها علیها علو دوانه و ولایت یعنی اینا عامل هم برای ولی متولی هم برای این مال مثل خود امام که ولی این زکاته این ولایت رو میتونه تفویض کنه به دیگری مثل بقیه ولایات ها امامه که تفویض میشه به افراد والی قرار میده قیم قرار میده ولی قرار میده در خیلی از موارد اینا یه ولایتش میده به او نسبش میکنه جای خودش در این شأن و این امر و از ولایت این مقدار از ولایت بر زکات و این چون منصب دیگه عمل خارجی نیست تا بشه روش اجاره کنه ولی این اثری بار کردن چون منصب گفتن این منصب دیگه مثلا عمل نیست که بتونیم در مقابلش اجرت بگیره این باستی مجانا رو وقت بهش داده بشه اینو ارتزاقه مثل نصب قاضی که قاضی از بیت المال ارتزاق میکنه مثلا مجانا باز بهش بدن فرضا گفتن دادن سهم عاملون به فقرا به عامل از زکا به عاملون باستی به عنوان مجانی باشه نه به عنوان اجرت چون این منصب بهش داده شده این منصب عمل نیست اینا نظارته اینا ولایته فرضا اگه بخواد عامل باشه به مقتضای آیه پس این منصب رو بهش بده اما یک کسی رو ازش بخواد یک کاری کنن پول اجرت کارش رو بخواد بدن او عاملون علیها نیست اینم یه تعبیری است که در کلمات بعضی از فقها آمده شاید ظاهر عبارت صدر عبارت مرحوم سید هم همینه چون فرموده العاملون علیها و هم المنصوبون من قبل الیه کلمه منصوبون رو آورده که پس این یه مقامی است در حقیقت این یه مقام ولایته که نصب میشه قبلی این اثر رو هم بار کردن که بنابراین باستی مجانن بهشون داده استحقاقشون مجانیه نه به عنوان اجرت و امثال اینها جعاله و عجبه در جاییست که عمل را از اونها خواسته باشن با اینجا یه منصبی رو میخوان بهشون بده این منصب هم عمل نیست این بیان که در بعضی از کلمات آمده قابل قبول نیست اولا آیه عاملون علیها این ظهور در منصب نداره کلمه علیها هم به معنای منصب بودن نیست مثل العاملون علی الارض عاملون علی الارض علیها چون عمل ذکر نشده چیه متعلقش ذکر شده که اون عمل بر او قرار میگیره اخذ و توزیع و ایصال و ارسال و امثال اینها که کار مصدقه اون عاملی است که امام قرارش میده این اعمال بر زکات چون واقع میشه و یه عمل مشخصی نیست بلکه عمل به اصطلاح جمع و نقل و توزیع و حفظ و امثال اینهاست گفته علیها چون اینا با این اعمال بر او واقع میشه یه نوع عمل خاص هم نیست اعمال مختلفی است بنابراین علیها به این جهته نه به جهتی که بخواد بگه اینا یه ولایتی دارن علوی دارن به معنای ولایت نه کلمه علیها ظاهره در اینه مقتضای اطلاق العاملون هم اینه بدون شک اگر امام کسی رو قرار نده منصب فقط یکی رو تکلیف کنه بره اینه بگیره بیاره فقط به همین فعل بردن این هم عاملون علیه هاست از سهم آیه به حکم آیه به این هم میتونه از زکات بده بنابراین استعمال نه اون که کسی هم که قائل جایزه میگه خلاف ظاهره اون که هر جایزی که ظاهر نیست ظاهر عاملون یه معناست همون اطلاق کسی که عمل کنه حالا این عمل میتونه به عنوان عمل معین باشه یه عمل خاص بگه تو فقط بود آقای مصدق برو فقط زکاتی که اونجا گرفته کسی دیگه گذاشته بردار بیار برای ما یا میشه عاملی یا برو فقط بگیر رو ازش رو بذار اونجا نه ولیه نه چیزی بنابراین هرچی عمل بگی این عمل رو از تو میخواه انجام بدی اونم عمل رو انجام میده العاملون علیها شاملش نیست، قطعا شاملشه، نه ولایتی بهش میده، فقط تکلیف به امرس جایی که اجیر میگیره، در واقع وقتی اینا کسی رو اجیر میکنه ولی قرار میده اجیر رو، نه اجیرش میکنه برای عملی، اینجا میگه تو این کارو بکن، برو این رو از اونجا بردار بیار اینجا بذار، یا اینو حفظش کن. این عاملون علی زکات نیست، هست یقینا مشمول اطلاق آیه است. پس در آیه عاملون علیها مخصوص به نصب ولایت و امر هر نوع عملی، این اولا، ثانیا خود اداره و نظارت و ولایت هم عملون، کی گفت در ولایت و لیست عملا، ولایت هم عملون محترمون لهو مالیتون، اجیر میشه که کسی را بر ولایت و ولی بر کاری قرار دادن، اونم عمل محترم، اینجوری است که مناسب مالیت نداشته باشه. عمل منصب اداره یک ولایتی بر یه شیعی هم، چرا برخی از ولایت ها احکام شرعی هن، اونا بحث دیگری هست، مثل ولی ولایت اب و ولایت حاکم شرع و اونا، ولی اینجوری نیست که هر ولایت بر هر چیزی و هر نظارت بر هر چیزی، این نشه در مقابلش اجرت پرداخت، این عمل نیست، از عمل محترم له مالیت، مثل اداره کردن یه مؤسسه ای، نظارت بر یک کاری، این نظارت عمل محترمی است، مالیت هم داره، در بازار اجیر هم میشه کرد برای نظارت. بنابراین عاملون علیها در روایت هم معنای اهمه، نه خصوص نسب به عنوان منصب، و مقصود سیدم از این المنصوبون به احتمال قوی یعنی اذن باز داشته باشه از امام. خب بله، امام و چون ولی زکاته تا کسی اذن نداشته باشه، منصوب نباشه، معزول نباشه، حق تصرف نداره، باز این اذن رو بهش بده. و کلمه نصب ایشون آورده تا اون زید رو بفهمونه که لازم نیست اجیرش کنه، خود اذن دادن و نصب کردن کافیه، نصبش میکنه، یعنی اذن رو بهش میده، بعدم از سهم عاملین علیه که در آیه آمده به اونها پرداخت میکنه، ولی متعین این نیست، میتونم که اجیرش کنه یا جعاله قرار بده. همه اینها در حقیقت مصرف کردن همین سهم، همه انواع اجیر شدن و جعاله قرار دادن و یا ابتداعا اذن دادن به این عمل اونم انجام بده تبرعا مجانا، نه به عنوان اجاره و اینا، بعدم امام از سهم عاملین چیزی بهش بده، چون خود قرآن این سهم را برای کسی که این عمل را میکنه به عنوان مصرف قرار داده. نه خب، از هر اجیری میشه ولی، هر مستاجری، هر عاملی، هر کارگری میشه ولی، چون اجیره دیگه، نیست اینجوری، نیست اینجوری، هر چیزی که منصب ولایت و نظارت باز اون یه نوع عمله، همه اعمال که اینجوری نیست. بنابراین این اطلاق العاملون علیها همه اینا رو میگیره، مرحوم سید هم تعبیر به منصوبون کرده به این جهته که اجیر گرفتن لازم نیست، اذن دادن و نصب کردن هم درسته و کافی است، و اذن هم میخواد بدون اذن و نصب او تصرف جایز نیست، ولی میتونه، چون در ذیل تصریح میکنه لا یلزم استعجاره من اول، من الاول لازم نیست ولی ممکنه جایزه، چنانچه فتوا هم بر همینه، فتوای فقهای ما اینه که میتونه حاکم شهر ابتداعا از او بخواد این کارو بکنه بدون عقد اجاره و یه چیزی از سهم عاملین بهش بده، میتونم اجیرش کنه، از زکات بهش پرداخت کنه. و این اطلاقی که تصریح شده در کلمات فقها و مورد اتفاق هم هست، همون درسته. پس عاملون یه عمل نظارت بالخصوص نیست، اهم مجانی دادن هم، این که نمیشه به عنوان اجرت پرداخت کنه، اینم از این آیه، این اثری هم که بار کردن، این اثر تمام نیست. اینم یک بحث. بحث سوم در این است که خب آیا در این سهم مصرف سوم فقر شرط؟ این عاملون که مخواد امام از یا حاکم شهر میخواد از سهم زکات به اونا بده، آیا شرط که فقیر باشه، غنی نباشه، یا شرط نیست؟ کلمات فقه ها اینجا صریحه، کلمات فقه های ما ادعای اجماع هم شده بر این که نه، شرط نیست. در مصارف ثمانیه در پنج تاشون فقر شرطه، در اون ستای دیگه شرطه، یکی العاملون علیه هاست که فقر در شرط نیست. غنی هم باشه، آمده خود این خدمت کرده، میتونه از زکات سهم العاملون رو پرداخت بشه چیزی، پس فقر شرط نیست. این فتوا هم درسته که اجماعی هم شاید باشه، البته برخی از عامه شاید مخالفت کردن. جایی که به عنوان جعاله و اجاره و از قبل اجاره میکنه خیلی روشنه، اونجا در حقیقت صدقه به او نمیده، بره از صدقه تملیک میکنه، اون ملک او میشه، به عنوان صدقه اخذ نمیکنه اونجا، به عنوان تملیک در مقابل عقد اجاره ای که بسته، اگه شرایط اجاره باشه یا جعاله، او مالک شده در ذمه، اینم بعد وفا میکنه از زکات مثلا. اما جایی که مجانا این کار رو کرده، نه با عقد اجاره، چون گفتیم اونجا سهم عاملین خصوصیت اجاره درش عکس نشده، میتونه همینجوری هم درش بده مجانا در مقابل عملی که کرده، البته باز عامل باشه، او تبرع کرده میخواسته خدمت کنه، امتثال کنه، استحباب شرعی رو انجام بده، چاره هم برایش ابتداعا این سهم رو قرار داد در آیه زکات. اینجا چرا فقر شرط نباشه؟ چون آیه مطلقه، آیه اطلاق داره، اینه در قسیم فقراء مساکین قرار داد بیش از اطلاق داره، معناش اینه که این غیر از اون سهم فقراء مساکینه، بلا میشد از اون به فقر و مسکین دیگه عمل هم نمیکرد، چون فقیره بهش داده میشد زکات. پس این اطلاق بیش از اطلاقه. چرا؟ وقتی میگه للفقراء والمساکین، بعد میگه والعاملین علیها، این در قسیم او که قرار گرفت، یعنی او دیگه در این شرط نیست، والله میشه ذم حجر الی جنب الانسان، عامل هم نباشه چون فقیره، میشه بهش زکات داد، دیگه چیز دیگری نمیشه. خود تقسیم ظاهر در تباین قسمینه، اگه بنا شد اون شرط بکنیم این دیگه درست کرد، نه دیگه نیست، نمیگه بیشتر بدید، باز میگه پس بیشتر بهش بدید، اینه که نگفته آیه اصل زکات دادن را آمده تقسیم کرده به این اش قسمت. بنابراین هم اطلاق هم بیش از اطلاق، خود ظهور در این که بعد در قبال فقیر و مسکینه، معناش اینه که شرط نیست، لااقل از اطلاق تمسک هم کردن بهش درست هم هست، هم اطلاق آیه هم اطلاق روایت. در مقابل گفته شده، یعنی بعضیا گفتن برای اینکه از شاید هم بیشتر اهل خلاف باشن این استدلال کردن، چون اونا این شرط بعضیشون کردن که از بعضی این بعض روایات دیگر کسی استفاده کنه لزوم فقر را. اون روایات روایاتی است که دو دسته روایاته، یک دسته روایات عامی که میگفت جعل الله فی اموال الاغنیا للفقراء زکات ولو علم انه لا یکفیهم لزادهم، مثلا از این مقدار کسی از او بخواد استفاده کنه که بس این صدقات و زکوات مال فقراست، شرط این ملک فقراست، ولو جهت فقیر شخصیت حقوقی، پس فقر شرطه، همه در همه اینها فقر شرط. از این روایات کسی مثلا بخواد شرطیت فقر رو اینجا هم تعمیم بده. دسته دوم هم روایاتی است که درش حصر آمده بود لا، یا تصریح آمده بود که لا تحل الصدقه لغنی، یا از صدقه لا تحل الا فی دین موجع او غرم مفزع او فقر مدقع، اینا همش همون احتیاج و فقر و اینا درش عکس شده. سه عنوان لا تحل الا، و صدقه هم مطلقه، بنابراین این دو دسته رو بهش تمسک کسی ممکنه بکنه برای اثبات شرطیت فقر و حتی در عاملین علیه هم، که هر دو استدلال تمام نیست. اما اون روایت دسته اول اون بیش از این نیست که فقرا حقی در اموال اغنیا دارن، اما دیگه غیر فقرا حق ندارن از عاملین و یا سبیل الله، از این مفهوم حصر اصلا استفاده نمیشه، اونا حقی گذاشتن گذاشته شده برایشون در اموال اغنیا، خب بله گذاشت، ولی به عنوان یکی از مصارف زکات، بیش از این از اون روایات استفاده نمیشه. علاوه بر اینکه اینجا این سهم عاملین در حقیقت معونه تحصیل صدقه است، اون روایت ناظر به اینکه حالا بعد از اینکه صدقه اخذ شد، تحصیل شد، مخارجش دفع شد تا تحصیل بشه، بعد حالا به کی بدهن، پس ناظر به ما یدفع بعد حصول صدقه است که میگه به فقرا مثلا بدی، یعنی به کسایی که میخوان مجانا بدون مقابل شیعی بدون جهت دیگری بدن، این باز فقیر باشه، این درسته، اونجا فقط شرط. همین جواب دوم هم از اون روایات دوم هست، دسته دوم روایات، لا تحل الغنی از صدقه، لا تحل الغنی یعنی جایی که بخوای بدی مجانی، نه جایی که صدقه را میخوای تحصیل کنی، در مقام تحصیلش معونه تحصیل داره، عور ناظر به اون طرف نیست که حالا از صدقه میشه جایی خرج کرد برای تحصیل خود صدقه یا برای حفظ خود صدقه از تلف شده، اون مشمول لا تحل صدقه لغنی نیست. اگر حفظ متوقع برای اینکه جایی پولی به یک غنی بدیم تا اینه برای ما اجیر بشه حفظ کنه، این منافاته با لا تحل از صدقه تو لا تحل لغنی نداره. اون به جاییست که برای کسیست که یعنی مد نظر در اون حصر کسیست که به جهت مجانی میخوان اینه بشه بدن بدون ما به ازایی و بدون جهت دیگری که ربطه به او نداره، فقط برای خودش که تصرف کنه. میگه اگه فقیر نیست به عنوانی که بخواییم به شخص حقیقی بدی، این باز غنی نباشه، فقیر باشه، محتاج باشه تا بهش بدی. ولذا منافات با فی سبیل الله هم نداره، منافات با مثلا فرقاب هم نداره، چون اونجا اصلا بحث دادن به فقیر نیست، بحث یه چیز دیگری است. کسی نمیخوان بده، میخوان یه رقبه ای را عتق کنن، یا میخوان در یک سبیلی از وجهی از وجوه خدمت به اسلام و دین خرج کنن، سبیل الله. اینجا بحث دادن به شخص نیست، از موضوع این حصر خارج اون. این حصر لازم نیست حصر اضافی باشه، حصر حقیقی هم باشه در این موضوع، به کسی که برای مصرف کردنش داده میشه، اونم بدون ما به ازایی از او در مقام تحصیل این زکاتی و امثال اونجا. بله، لا تحل الغنی الا الفقیر مثلا. بنابراین نه این حصر در این روایت دسته دوم درسته، نه اون شریک قرار دادن فقرا در اموال اغنیا دلیل بر حصره، اونم این جوری هست. بنابراین هم اطلاقی که در آیه هست و در روایات هم هست، در روایات عاملین علیها که آمده که بعضیشون بعد خواهیم خوند، اونجا هم این قید نیامده که واسطی فقیر باشه، نه قید فقر آمده نه قید احتیاج آمده. یعطیه الامام کیف ما یشاء آمده که بعد روایتش رو خواهیم خوند. بنابراین غنا فقر شرط نیست. این هم جهت دوم که البته عرض کردیم تقریبا اجماعی است، فقهای ما همه گفتن لا اشتراط الفقر فی دفع الزکاه للعاملین، تمسک به همین اطلاق آیه و روایه. جهت چهارم اینکه آیا اگر حالا این زکات تلف شد سهم عاملین هم تلف میشه یا ضامن حاکم شهر، این جهت دیگری است که خواهد آمد. صلی الله علیه و آله.